الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
سوال راجع به اقسام اجباری اقسام تفسیری هستش و اینکه اقسام اقسام که من اون جانگی منتر میکنم و بعد بگیرم این دقت تشریح در این بشه شما نفتش توضیحی ببرم.
بسیار خوب، اشانا در ضمن بحث بهش اشاره کنم. عنوان بحث امروز ما سبب دوم از ثانی من اسباب الجنابه الجماع و ان لم ينزل ولو بادخال الحشفه او مقدارها من مقطوعها في الخبل یک کلمه دیگه هم دارد، من غیر فرق بین الواطئ والموطوع والرجل والمرأة والصغير والكبير والحي والميت والاختيار والاضطرار في النوم او اليقظة. نستجیر منه. سبب دوم از اسباب جنابت جماع هست. درباره سببیت آن اختلاف بین مسلمین وجود ندارد، بلکه از ضروریات مذهب به حساب میاد. و اما تفصیل بحث، خب اصل سبب یعنی جماع و خصوصیت آن در نصوص که التقاء الختانین آمده است، وانگهی مرحله سوم مقصود از التقاء الختانین نسن چیست. این سه مرحله رو باید توضیح بدیم.
فطور رو هم دیروز بحث دادیم که امروز
در برای اینکه در ضمن این بحث سعی میکنم اون رو بگنجانم با وضعی که شما تسکین خاطر حساس شما به عمل بیاید انشاءالله. اما اصل مسئله نگاهی به منظر فقها بشود. شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه کتاب مبسوط جلد یک صفحه 50 چاپ جدید می‌فرماید که جنابت دو تا سبب دارد: یک خروج منی با همان خصوصیاتی که گفته شد، دو جماع. جماع را هم می‌فرماید که حد اقل صدق دخول می‌تواند جماع باشد و موضوع برای حکم و سبب برای جنابت. دیگه انزال شرط نیست و شهوت هم شرط نیست و فطور هم شرط نیست که گفته شد در بحث قبلی که صفات در صورت اشتباه سه چیز اعلام شده است، ولی در حقیقت دو چیز است، در رجال و در مریض و نساء یک چیز که عبارت است از خروج ان دفقن و جهش و با شدت بیرون بیاد و شهوت باشد. منتها سیدنا می فرماید که فطور چنانچه که در نص هم آمده است، فطور لازمه شهوت هست، سبب مستقل نیست. یعنی اگر شهوت صورت گرفت خروج عن شهوتن، یک فطور و یک سستی و رخاء به طور طبیعی در پی دارد، متلازمه این هستند. لذا یه وصف توضیحی است نه یک وصف مستقل. بنابراین در جماع هیچ یکی از این چیزها شرط نیست، نه شهوتی، نه انزالی، نه دفقی و نه فطور، فقط صدق جماع بکند که تعبیر سبب، ذکر سبب، اراده مسبب شده از جماعی که سبب است برای دخول. حد اقل دخول که صدق بکند جماع هست و سبب برای جنابت. محقق حلی قدس الله نفسه و زکیه، کتاب معتبر جلد صفحه 180، می فرماید که سبب دوم جنابت جماع هست. جماع را هم در اصطلاح فقها التقاء الختانین گفته است و بعد می فرماید و هو عبارت عن غیبوبت الحشفه. این تعبیری است که در کلام قدما و مشهور آمده است که برای ما قابل اعتبار هست. این دوتا مطلب رو که گرفتیم، الان مسئله رو باید در اون سه مرحله توضیح بدیم و این توضیح هم من حسن الحظ، یعنی خوشبختانه، در نصوص وجود دارد. مرحله اول چه بود؟ خود جماع به عنوان جماع سبب برای جنابت است، این یک مرحله. مرحله دوم جماع التقاء الختانین هست. مرحله سوم از منظر مس التقاء الختانین، حد اقل آن چه مقدار و چه وضعیتی است. شکر خدا، خداوند دست ما را از دامن نصوص اهل بیت کوتاه نکند. آدم وصیت کند وقتی که از دنیا می رود یک دونه روایت صحیحی از فضلا ابا وسیر و محمد ابن مسلم و زراره، اونم نقل از صادقین، بنویسد، وصیت کند که داخل کفنش بگذارد. که تا باشیم با نصوص اهل بیت باشیم، که کلامکم نور و امرکم رشد و وصیتکم تقوی و فعلکم الخیر. خدایا تا زنده هستیم ما را از نورانیت روایات اهل بیت محروم نفرمایی. خدایا تمامی امور زندگی ما را از نورانیت انوار نصوص منور بفرمایی. اون خط که دعا پرمایه بود، آمین هایش را اون خط مایه دار نبود. بسیار عالی. این نصوصی که آمده است در کتاب وسائل جلد 1 باب 6 از ابواب جنابت است. قبل از نصوص که گفتم نظر فقها ها را گفتیم، اما ببینیم خلاف و در اینجا اجماعی هم وجود دارد یا ندارد. صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه، کتاب جواهر جلد 3 صفحه 25 می فرماید این مطلب، یعنی همین مطلبی که عنوان شد سببیت جماع برای جنابت با این خصوصیت التقاء الختانین، می فرماید ما لا خلاف فیه بل الاجماع محصلا و منقولا مستفیدا و متواترا. اون اصطلاحی که برای شما گفته بودم که اجماع بالاتر از نفع خلاف است، اینجا متنشو دیدید، لا خلاف بل الاجماع یه مرتبه بالاتر. اون مطلبی هم که گفته بودم که اجماع به قسمه مربوط به کی یادش پس؟ خوبه آقای مسلمی، بزرگان را در بهار امتحان کنید برعکس که جوجه ها را آخر پاییز بشمارید. بله آقای مسلمی گفتن منظور از میگیم اجماع به قسمه، یعنی اجماع منقول به قسمه، منقول به خبر واحد یا منقول به خبر مستفیض و متواتر. اجماع به قسمه را دیدید محصل منقول نیست، این یادمان داره. اینجا با تصریح هم کرده در این متن اجماع محصلا و منقولا مستفیضا و متواتر. این اجماع که گفت چرا اینجا آوردیم؟ در ابتداء روایات برای اینکه می‌فرمایند و کذالک النصوص مستفیدن او متواترن، جاش بود که کلام صاحب جواهر اینجا بیاریم، نظم رو در نظر داشته باشیم. نصوص هم کذالک مستفیض است یا متواتر. این یک باب که باب 6 هست 9 تا روایت نقل میکند. این 9 تا روایت یا صریح یا اشاره به این مطلب دارد که میتونی مستفیض بگیم، چون که 4-5 تا یا بله تقریبا 4-5 تا این روایت صحیح هست. مستفیض که قطعا هست و میتوانی متواتر بگیم. اگر یک عده از روایات 5 تا روایت صحیح داشت و چند تا روایت اضافی، این در حد تواتر. و اگر یک روایت در حد 3 تا روایت صحیح داشت، چند تا روایت اضافی، این در حد مستفیضه هست. اینا رو داشته باشید. در باره مطلب اول روایت شماره 1 و روایت شماره 8، مطلب اول چه بود؟ سببیت اصل جماع به عنوان دخول برای جنابت. روایت اول صحیحه محمد ابن مسلم هست، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی که شیخ کلینی، این محمد ابن یحیی همان محمد ابن یحیی عطار هست، قومی شیخ کلینی، عن محمد ابن الحسین، این محمد ابن الحسین هم همون محمد ابن الحسین اشعری هست، محمد ابن الحسین ابن عامر است، از مشایخ کلینی است، از اجلنا و ثقات بلا خلافن و بلا اشکالن. عن صفوان ابن یحیی که فوق اعتبار هست، از مشایخ ثلاثه هست. عن علا ابن رزین که توثیق خاص دارد، از اجلا و ثقات. عن محمد ابن مسلم که فوق اعتبار هست. عن احدهما، یعنی عن احد صادقین علیهما السلام، قال سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة فقال إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم. هر کدوم به مورد خودش، محسنه باشد رجم و مهرم که مهر داشته باشد. چه شد؟ جماع و مواقعه ادخلهو، یعنی دخول سبب برای جنابت است، با این حدیثی که با این سند صحیح و این بیان واضح. شما ممکنه اشکال کنید که ادخلهو ضمیرش چرا مذکره؟ اونو قبلا هم دیدید دیگه که مرجع ضمیر ممکنه اون مخرج یعنی احلیل خود رجل باشد. و همینطور روایت شماره 8 در این باب، این روایت رو گفتم برای شما عزیزان، برای مشایخ نوظهور هم اینو بگم. روایت شماره 8 روایتی است با سند کوتاه، محمد ابن ادریس که همون ابن ادریسه، در کتاب رجالی خودش که کتاب سرائر یک تتمه‌ای دارد در آخر، اسم اونم شده است آخر سرائر، اونجا بحث رجال و سند و نقل میکنه. اون روایاتی را که اونجا ابن ادریس نقل کرده، ابن ادریس هم از قدماست، ابن ادریس هم از قدماست، اون روایاتی را که اونجا نقل کرده، اون سندها کلن درسته. کدوم سند درسته؟ در اون آخر سرائر اگر از نوادر این سکنه کلن درسته، اگر از کتاب بزنطی نقل بکند سند درسته. کتاب بزنطی اسمش هست نوادر، نقلا من کتاب نوادر احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی صاحب و امام رضا، یعنی همراهی آقا امام رضا، سعادتی داشته است که همراهی آقا بوده. قال سألته ما یوجب الغسل على الرجل والمرأة فقال اذا اولجه وجب الغسل والمهر والرجم. ولوج همان دخول هست، اولجه زمیرم همون زمیر، مرجع هم همون مرجع. در این دو مورد اصل مطلب نسن برای ما ثابت بود، ولی مستند شد به سند قطعی که دو روایت صحیحه بود که به دو تا روایت اکتفا کردیم.
این نواده در بینس هنوز هست غیر از سرائل کتاب مستقل هست؟
مستقل کتاب مستقل ان کتاب نوادر در خود چیز هم دار. و اما مطلب دوم که منظور از جماع در اصطلاح فقه فرق میکند با جماعی که در اصطلاح عرف هست و لغت هست. جماع در لغت که فقط نزدیکی هست اگر دخول هم نشود جماع، جمع شدن. و اما در عرف عوام جماع به معنای دخول کامل یعنی مواقعه. و اما شرع دخالت کرده برای این جماعی که سبب هست، تعریف اعلام کرده است که چه این جماع عبارت است از التقاء الختانین. شما ممکن اشکال بکنید که جماع در این حد صدق میکند، در عرف اینجوری جماع صدق میکنه، اینجوری صدق نمیکنه. برای اشکالات زمینه وجود ندارد. چرا؟ جایی که شرع مستقیم موضوع تعیین بکند همان است. شرع برای جماع حد و وضعیت تعیین کرده است، التقاء الختانین. در این رابطه سه روایت رو میتونیم برای شما یادآور بشویم. در همین باب روایت شماره دو صحیحه ابن وزیع، روایت شماره سه صحیحه علی ابن اقتین، روایت شماره چهار و پنج روایت صحیحه ربعی که دو برادران ربیع و ربعی، دو برادر اسمش رو با عین یا جا به جا شده است. یکی یا قبل آمده شده ربیع، یکی عین قبل از یا آمده شده ربعی، فرزندان عبدالله. و میگم براتون اما روایت شماره دو صحیحه ابن وزیع، عن عدت من اصحابنا، عن احمد ابن محمد ابن عیسی که اینا رو میشناسیم دیگه، اشعری قمی از اجلا و ثقات، عدت من اصحابنا هم عده اصحاب کافی شیخ کلینی، عن محمد ابن اسماعیل که بهش میگن ابن بزیع، از اجلا و ثقات و توثیق خاص دارد و از اصحاب آقا امام رضا است. قال سألت رضا گفته، ما میگیم سألت امام رضا علیه السلام، در ملاحبه و مجامعه ای که مواقعه صورت نگرفته به طور کامل و انزال هم نشده است، سوال شد از آقا امام رضا. آقا فرمود ازا التقل ختانان فقط وجب الغسل. این تمام. روایت شماره سه روایت صحیحه علی ابن یقتین هست. در این روایت که علی ابن یقتین از اصحاب آقا امام موسی بن جعفر است، سندش هم سند قشنگیه، خوبه اینو بخونم. عنهم، عن احمد ابن محمد، عنهم میره دیگه به عدتن، احمد ابن محمد هم که همون احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری است. بعد قشنگیش اینه، عن الحسن ابن علی ابن یقتین، عن اخیه الحسین، عن علی ابن یقتین. چقدر قشنگه، پدر راویست، دو فرزندم راویست، برادر کوچک از برادر بزرگ روایت نقل میکنند، برادر بزرگ هم از پدر روایت نقل میکنند. خوش به حالشون.
و اما پدر علی ابن یعقوب اعتقاد به امامت داشته؟
اون سوال اینجا نفرمایید و فعلا ما رو به تاریخ نبرید. علی ابن یقطین خودش از میشناسید دیگه، نیازی به گفتن ندارد، علاوه بر توثیق در ولایت تا مرز جان در خدمت و محضر مولا امام موسی کاظم علیه السلام بود است. و اجازه بدید اینو دو سه بار گفتم الان تکرارش نکنم، فقط فرقش با انجماعت چیه؟ این عدت از آن اصحابنا فقط نقل کلینیه تمام، و این عدم شناساییشون سه تاست، هر سه تا عدتش هم ثقات. و اگه شرحش رو خواستید در هم در رجال علامه هست، هم در رجال، هم در آخر وسائل جلد 200 در تنبیهات هست که اینا رو گفتم قبلا. عن جماعت دیگه اختصاص به نقل کلینی ندارد. عن جماعت شیخ طوسی هم نقل میکند، راوی دیگه هم نقل میکند، از یک عده‌ای که یک جمعی از روات هست. اونها از مختصات شیخ کلینی نیست، شیخ کلینی فقط همین اصطلاح دارد که این اصطلاح مال شیخ طوسی و شیخ صدوق هم نیست، فقط از مصطلحات خاص شیخ کلینی هست. این هم در ابتدا سند. فرق دوم، عدتن ان اصحابنا در ابتدا سند میاد، هم جماعت ممکن در وسط، ممکن در آخر سند هم بیاد. این فرمایش شما جوابش اجمالا داده شد. بنابراین در این روایت هم که سوال شده است از امام موسی بن جعفر علیه السلام که بله، عن الرجل یصیب الجاریت البکر تا لا ینزل علیها و تا لا یفضی علیها، رفع بکارت هم نشده، چه می شود؟ علیها الغسل. قال اذا وقع الختان و علی الختان فقد وجب الغسل. فقط اون جای ختنه رجل به جای ختنه مرعه که واقع بشود و بیفتد چه شده است؟ وجب الغسل. پس اجماع معنا شد. یه حدیث دیگه هم بخوانم بریم به طرف معنا و مقصود از ختان. حدیث دیگر شماره 5، صحیح ربعی، سند هم درست، محمد ابن الحسن به اسناده عن الحسین ابن سعید، که حسین ابن سعید اهوازی است، از اجلا و ثقات. سند شیخ هم به حسین ابن سعید درست است، عن حماد، که حماد ابن عثمان هست از اصحاب اجماع، عن ربعی ابن عبدالله که توثیق خاص دارد، عن زراره، عن امام صادق، عن امام باقر علیه السلام. قال، به خاطر این خوندم، قال جمع عمر بن الخطاب اصحاب النبی فقال ما تقولون فی الرجل یأتی اهله فیخالقها ولا ینزل، فقالت الانصار الماء من الماء. عمر چون خودش سواد فقهی نداشت، گاهی مسائل رو مشورتی بین اصحاب انجام میداد. تاریخ نماز تبا، نماز طولانی که دارد در تراویح، نماز تراویح تاریخش اینه، عمر رفت در مسجد مدینه شب رمضان، دید مردم زیاد دارن نماز میخونن فرادا. گفت چه نمازیه؟ گفت چرا جماعت نمیخونن فرادا؟ یکی سجود یکی رکوع. گفت مستحبیه و مستحب باشه. گفت چه کنیم؟ گفت برید جماعت بخونید. زی گفت زیاده. گفت صد رکعت بخونید. صد رکعت نماز دستور داد. انها لهو حکم عمری صدر من اهله و وقع لاتباعه. لذا اتباع عمر به دستوری که در اون واقع صادر شد نماز تراویح را تشریح کرد. این عادت ایشان بود. و بعد هم مسئله رو دید که اینجا غسل دارد یا ندارد، انصار و مهاجرین رو طلب کرد، جمع شد، سؤال رو که کرد، قالت الانصار الماء من الماء. انصار گفت غسل از آبه، یعنی منی بیرون بیاد تا غسل بشود، یه چیزی همچه ذوقی گفتن انصار. و قال المهاجرون، مهاجرون گفتن اذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل. ختانان که التقا بکنن واجب است غسل. فقال عمر لعلی علیه السلام ما تقول یا ابا الحسن؟ فقال علی علیه السلام اتوجبون علیه الحد والرجم ولا توجبون علیه ساعا من الماء؟ اذا التقى الختانان فقد وجب علیه الغسل. فقال عمر القول ما قال المهاجرون. این مسئله تا اینجا تمام. اما منظور از خطا التقاء ختان در نص چیست؟ صحیحه ابن بزیع در ذیل روایت آورده است فقال امام رضا اذا التقى الختانان فقط وجب الغسل. فقلتو ابن بزی میگد که اون برا امام عرض کردم فقلتو التقاء الختانین هو غیبوبت الحشفه. قال نعم. در این حدیث صحیح منظور از التقاء ختانین هم شرح داده شد که غیبوبت حشفه هست. پس سه مرحله کاری که داشتیم هر سه مرحله از لحاظ از منظر نصوص برای ما کامل شد. یک تکمله کوتاه و تمام. سؤال یا اشکال؟ سؤال این است که در روایت شماره شش باب هفت همین ابواب روایتی آمده است از علی ابن ابی طالب علیه السلام، یعنی از بیان از رأی مبارک ایشان. سند رو بخونیم. عن الحسین ابن محمد، که حسین ابن محمد هم اشعری از مشایخ شیخ کلینی هست. عن معلب بن محمد، خوب یادداشت کنید که دربارش حرف و بحث هست. نجاشی میگه که کلامش اضطراب دارد و ابن غزائری هم یک مقدار تأمل گویا. و بعد در آخر سیدان الاستاد در معجم رجال حدیث میفرماید که ظاهر اینه که معلب بن محمد ثقه هست، فقط در سند تفسیر آمده است معلای محمد، کلمه ابن ندارد، که نشان میدهد همون معلب بن محمد باشد. عن الوشاء، که وشا لقب حسن ابن علی وشا هست که از اجلا و ثقات، عن ابان، ابان ابن عثمان هم که از اصحاب اجماع هست، عن وسط ابن مصعب که این هم دارای اعتبار هست و توثیق دارد، سند میشه معتبر. سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول کان علی علیه السلام لا یرا فی المذی وضوءا ولا غسلا ما اصاب الثوب منه الا فی الماء الاکمر. اینجا یک حصری آمده در بیان مولا. حصر چیه؟ یعنی سبب جنابت نیست مگر در خروج منی، که در اصطلاح نصوص خروج منی ماء اکبر تعبیر می شود. این حصر است. اگر این حصر در کار باشد که چه می شود؟ یعنی التقاء الختانین بدون خروج منی سبب جنابت نشود. صاحب وسائل این اشکال رو جواب داده. اشکال هم جواب هم همین است که صاحب وسائل فرمود. صاحب وسائل صاحب جواب گفتم؟
نه وسائل.
خوبه. صاحب وسائل این اشکال رو جواب داده و اون این که حصر هست، ولی حصر دو قسمه، حصر اضافی و حصر حقیقی. این حصر اضافی است نسبت به خروج رطوبات، یا به قول چیز متخصصین خروج استخراج نفت و گاز، خروج میعانات در جمع خروج میعانات الا منی، چی مایه دیگری خارج بشود سبب غسل نمی شود. بنابراین حصر اضافی است، صدمه به اصل مطلب ندارد. سلامتی آقای محمد زمان، سلامت خدمت.